بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن 6 جلسه 4 صفحه 21. یک پرسش کاربری در جلسه قبل داشتیم که قرار شد دوستان یک مراجعه‌ای داشته باشند. حالا این پرسش رو پاسخش رو میگیم. مجاز عقلی در آیه حافظتون رافعه. در اینجا این آیه شریفه هم حافظتون و هم رافعتون اسناد داده شده به واقعه، اذا وقعت الواقعه، که منظور قیامت باشه. به این معنا که قیامت پایین برنده و بالا برنده هست. خب میدونیم که قیامت خودش این کار رو نمیکنه، بلکه در واقع قیامت ظرف زمانی است که در اون ظرف زمانی خداوند تبارک و تعالی عده‌ای رو بالا میبره و عده‌ای رو پایین خواهد آورد. پس در این آیه شریفه مجاز عقلی هست و علاقهش هم علاقه زمانی است که قبلا هم آدرس دادم و اشاره کردم. میتونید به جواهر البلاغه صفحه 204 مراجعه کنید. نکته: برخی افعال هستند که در عرف فاعل حقیقی مشخصی ندارند. برای نمونه در جمله سکوت تو مرا ناامید کرد، سکوت در واقع نمیتواند فاعل فعلی باشد. یعنی سکوت کننده هیچ کاری نیست، سکوت نمیتونه کسی رو ناامید کنه، چرا که امری عدمی است. سکوت یعنی عدم حرف زدن و قابلیت انجام فعلی ندارد. در واقع سکوت سبب رخ دادن حالتی مثل حالت ناامیدی در شخص میشه، سبب میشه، این سبب فعل میشه، اما فاعل ناامیدی نیست. همچنین در جمله محبت تو مرا به اینجا آورد، محبت نمیتواند فاعل حقیقی باشد. اما چه چیزی رو باید در این جمله به عنوان فاعل حقیقی آوردن لحاظ کنیم؟ عرف برای این جمله نمیتواند فاعل حقیقی تعیین کند. ناامید شدن، اندوهگین شدن، خسته شدن، افسرده شدن، شاد شدن، خندیدن و مانند این افعال اسباب مشخصی دارند، اما عرف برای آنها فاعل مشخصی نمیشناسد. برای نمونه دیدن صحنه غم‌انگیز میتواند سبب اندوهگین شدن باشد. صحنه رو نگاه میکنید ناراحت میشید، اون صحنه علت و سبب ناراحتی شما هست، اما فاعل ناراحتی کننده کار نیست. اما عرف نمیداند در واقع چه چیزی اندوه را در وجود انسان ایجاد میکند. در چنین افعالی معمولا همان سبب فعل به فعل اسناد داده میشود. یعنی به جای اینکه فاعل رو اسناد بدیم، چون فاعل رو نمیدونیم، همون سبب فعل رو به فعل اسناد میدیم که از نظر مفسران و ادیبان اسناد مجازی است. برخی مانند عبدالقاهر جرجانی و ابن آشور معتقدند در چنین مواردی نیازی نیست در جستجوی فاعل حقیقی باشیم و همین که بدانیم در این افعال آنچه فعل بدان اسناد داده شده سبب فعل است، یعنی فاعلش نیست، بدانیم که سبب فعل است کافی است. ممکن است به ذهنتان بیاید این گونه نیست که فاعل حقیقی این افعال مشخص نباشد، بلکه با اندکی تأمل روشن می شود که فاعل حقیقی این افعال خداوند عزوجل است. خطیب قزوینی و فخر رازی چنین دیدگاهی دارند. در پاسخ به این اشکال گفتند آنچه در تحلیل این گونه مباحث زبانشناختی ملاک است نگاه عرفی است، نه نگاه دقیق عقلی و فلسفی. اگر بخواهیم نگاه دقیق عقلی و فلسفی را در این مباحث ملاک قرار دهیم، بسیاری از افعالی که به غیر خدا نسبت داده می شوند مجازی خواهند بود. برای نمونه در قام زیدون با نگاه عقلی توحیدی و فلسفی آن کس که فعل قیام را محقق می کند خداوند عزوجل است، که هیچ فعلی در عالم بدون اراده و حول و قوه او تحقق پیدا نمی کن. لا حول ولا قوه الا بالله. توحید افعالی این رو میگه. حالا عزیزان توی کتب کلامی مثل کلام کلام جناب سیدی مهر و آموزش کلام آقای ربانی، این مباحث رو قطعا خوندن تو بحث توحید افعالی که تمام افعال در واقع به خداوند اسناد داده میشه که هیچ فعلی در عالم بدون اراده و حول قوه و تحقق پیدا نمی کند، در حالی که در نگاه عرفی زید فاعل حقیقی قیام است نه فاعل مجازی. بنابراین در تحلیل های عرفی فاعلیت خداوند عز و جل در عالم هستی فراتر از بحث حقیقت و مجاز است و نباید در نظر گرفته شود. پرسش تفسیری. عزیزان به این بخش پرسش ها اهتمام کامل داشته باشند. توی امتحان هم حتما از علاوه بر متن کتاب از این پرسش ها هم خواهد آمد. سوال اول، عبارت خافزتون رافعتون کدام جلوه از قیامت را به نمایش می گذارد؟ حالا دوستان باید پاسخ سوال ها رو به دست بیارن، من قضیه کمکشون میکنم، ولی برای جلسات بعد انشاءالله خود عزیزان در پی پاسخ سوال ها باشن. پاسخ سوال اول رو میتونیم توی صفحه 14 پاراگراف دوم پیدا کنیم. میفرماید خداوند عز و جل با دو واژه خافزتون رافعتون در نهایت ایجاز قیامت را انقلابی واقعی معرفی می کند که با تغییر ارزش ها برخی را از بالا به پایین می کشد و خار می کند خافزتون و برخی دیگر را از پایین به بالا می برد و رفعت می بخشد رافعتون. از اون قیامت را انقلابی واقعی معرفی می کند تا این رافعتون، این سخت می شه پاسخ سوال اول. سوال دوم، عبارت ما اصحاب المیمنه چه نوع جمله ایست و چه هدفی را دنبال می کند؟ جواب این سوال رو میتونید تو صفحه 15 پیدا کنید، اون قسمت پایین صفحه که با عبارت با رنگ قرمز آورده. همین جمله پرسشی تعجبی بیان کننده مقام و منزلت والای این گروه هست، جایگاهی که رفعت آن در خور اظهار تعجب و مدح است. همین تقریبا دو خط یا کمتر از دو خط میشه پاسخ اجمالی این سوال. سوال سوم، در قرآن کریم سبقت گرفتن در چه اموری ستوده شده است؟ آیا این امور می توانند به یک حقیقت واحد اشاره کنند؟ جواب این سوال رو توی صفحه 16 می تونید پیدا بکنید از خط چهارم. در قرآن کریم سبقت گرفتن از دیگران در سه چیز ستوده شده است: ایمان، اون آیاتش رو نمیخواد حفظ کنید، ایمان، کار نیک، بهشت. بعد میفرماید این ستا با هم قابل جمع هستن، با توضیحی که میده تا بنابراین شتاب در ایمان همراه با پیشی گرفتن برای انجام کارهای نیک است، شتاب در رسیدن به بهشت نیز راهی جز انجام کارهای نیک ندارد. تا اینجا میشه جواب سه که اون آیاتش رو حفظ کنید و میتونید خلاصه کنید تو یکی دو خط. سوال چهار، در روایات چه مصادیقی برای از سابقون ذکر شده است؟ که جوابش توی صفحه 16 پایین صفحه هست، اجمالا این میشه: انبیا و اوصیای الهی، حضرت علی علیه السلام و ائمه و شیعیانشان. سوال پنج، با ذکر ترجمه دقیق از دو آیه سلت من الاولین و قلیل من الاخرین توضیح دهید مراد از دو واژه سلت و قلیل چیست؟ جوابش رو تو صفحه 18 از خط دوم شروع میشه تا وسط صفحه که داره اولا در واژه سلت معنای اکثریت وجود نداره و صرفا به معنای جمعیتی با تعداد نفرات در خور است. تا اینجا جواب سوال پنج هست، منتها باید یه قسمتاش رو حذف کنید، کوتاه کنید، بخصوص اون جایی که شبهه وارد میشه که این افراد فکر میکنن این چنین هست، مثلا سلطان منهومنه رو، این قسمتاش رو که حذف بکنید یه جواب در واقع مختصر یکی دو خطی میتونید به دست بیارید. جواب سوال 6، چرا در و قلیل من الاخرین مانند آیه قبل از آن از واژه صلح استفاده نشده است؟ که این رو جوابش توی صفحه 18 سخط آخر صفحه است. این امر می تواند به این دلیل باشد که به مخاطبان که خود از گروه آخرین هستند تأکید کند سابقان اندک هستند و رسیدن به این مقام دشوار است و کمتر کسی به آن دست می‌یابد. و اما تمرین ادبی، مجاز عقلی را در نمونه‌های زیر مشخص و علاقه آن را به طور دقیق تحلیل کنید. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما. ای بنی آدم، ای فرزندان آدم، شیطان شما را نفریبد. خب فریفتن رو به شیطان نسبت داده، این نسبت واقعی، شیطان انسان رو فریب میده. پس در اینجا این حقیقت است، مجاز نیست. اما ادامهش میشه مجاز. چنان که پدر و مادرتان را از بهشت بیرون کرد. خب شیطان اغوا میکنه، فریب میده، اما در واقع اخراج نمیتونه کنه. اون کسی که اخراج کرده خداوند هست. اغوای شیطان سبب اخراج حضرت آدم و حضرت حوا شده. ینزع عنهما لباسهما، لباسشون را از اندامشان بر می کشد. خب اینجا هم در واقع، حالا البته عزیزان تو این آیه حتما به بحث تفسیریش مراجعه بکنن که نیاز به تفسیر داره. من توی تفسیر المیزان هست که شیطان سبب میشه که لباس تقوا از تن انسان بیرون بیاری، لباس تقوا را از تن این دو بیرون کرده. خب اینجا هم میگیم که شیطان کننده نیست، شیطان با اون اغواش سبب میشه که انسان خودش لباس تقوا را از تنش بیرون کنه. لیوریه هما سوآت هما، لباس تقوا که در واقع بیرون رفت تا شرمگاهشان را به آنان بنمایاند. خب اینجا هم در واقع شیطان سبب هست و در این آیه سه تا مجاز عقلی یا مجاز در اسناد صورت گرفته. آیه بعدی، و این تولو فنی اخاف و علیکم عذاب یوم کبیر. اگه پشت کنید من پیغمبر بر شما میترسم از عذاب روز بزرگ. که در اینجا مجمع البیان میگه که اینجا اخافو به معنای تردید نیست، که یعنی شک دارم که دچار عذاب بشید، بلکه به معنای یقین هست. خب شاید مثال ما بر سر کبیر هست که اسناد کبیر به یوم مجازی است. این صفت کبیر رو به یوم اسناد داده، این مجازی است. مثل موردی که توی درس داشتیم، اسناد میت بود به بلد. در واقع روز کوچیک و بزرگ نیست. فلما جهزهم به جهازهم جعل السقایت فی رحل اخی. در مورد داستان حضرت یوسف علی نبی و آلی و علیه السلام هست که برادرش که اومدن، در واقع اون گندم اینا رو که بهشون داد، اون ظرف مخصوص رو در بار برادرش قرار داد. اینجا هم میگیم جعلتوش در واقع مجاز عقلی صورت گرفته. چرا؟ چون خود حضرت یوسف این کار رو نکرده، بلکه کارگزارانش و زیردستانش این کار رو کردن. که مثالش در متن نمونه سوم رو داشتیم که یوزب به ابنا هم و یسعین ساعه هم به فرعون نسبت داده میشه، در حالی که ایشون در واقع سبب این کار بود و امر کننده به این کار بود. آیه شریفه بعدی و نهار ازا جلاها و لیل ازا یخشاها، قسم به روز هنگامی که زمین را روشن می سازد و قسم به شب هنگامی که زمین را می پوشند. در اینجا هم بازم می تونیم بگیم که این روز نیست که زمین را می پوشند، بلکه نوریست که در ظرف زمانی روز در واقع زمین رو روشن میکنه و شب هنگامی که زمین رو میپوشه باز هم شب در واقع زمین رو نمیپوشه، بلکه ظرف زمانی است که در واقع تاریکی و عدم نور اون رو در بر میگیره. و یخافون یوما کان شره مستطیرا، میترسن از روزی که شرش و عذابش گسترده است. اینجا هم اسناد شر به روز اسناد مجازی است. علتش هم اینه که روز شر نداره، روز ظرف زمانی است که شر در اون واقع میشه. وجوه یومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، اسناد ضاحکه به اون وجوه مجازی است چون چهره نمیخنده، این صاحب چهره است که میخنده. تمرین بعد هم تمرین مقایسه است که این 8 ترجمه رو باید با هم مقایسه کنید و تشخیص بدید با توجه به قواعدی که تو نحو خواندید، توی جواهر خواندید، اینها تشخیص بدید که کدوم ترجمه بهتر هست. بر محمد و آل محمد صلوات.